أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در آستانه سال روز ولادت عقل نخست، اشرف مخلوقات عالم هستی، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه هستیم و همان گونه که قرآن کریم فرمود کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذكم منها. جوامع انسانی به پرتگاه انسانیت و به پرتگاه‌های دوزخی و آتشین نزدیک شده بودند و اون شخصیت والایی که جامعه بشری را از سقوط جدی و حتمی نجات داد شخص پیامبر اسلام بود. کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذكم منها. شفا اون لبه پرتگاه رو میگن، اون لبه جدولی که از بام انسان میفته، از پرتگاه میفته، اون لبه رو میگن شفا. شفا حفرت من النار یعنی در لبه پرتگاه و سقوط انسان از اون جایگاهی که برای انسان تعریف شده بود انسان‌ها قرار گرفته بودند. شما در جزیره العرب وقتی تاریخ رو نگاه کنید می‌بینید که همش اینها مشغول خون و خونریزی بودند. خونریزی هم نه برای دفاع، برای تفاوت، یعنی خونریزی میکردن، شمشیر میکشیدن برای دزدی، برای چپاول. کفار که کفار بودند، خداپرستان هم به شرک رو آورده بودند و مفاهیم انسانی اجتماعی کامل از بین رفته بود. اونقدر وضعیت خراب بود مثلا زنهاشون رو با حیواناشون عوض میکردن، میگفت این اسب من یک هفته مال تو، زن تو مال من. یه اوضاعی بود. وقتی که زمان جاهلیت رو انسان نگاه میکنه وقت میبینه پیغمبر چه کرد، این عقل نخست چه قیامتی برپا کرد. به گونه ای پیامبر موجب رشد بشری شد که تمدن در اسلام یافت می شد و تا سالها که سنت پیغمبر حاکم بود این تمدن بود. اما متاسفانه مسلمان ها ناشکری کردند و دست از سنت پیغمبر برداشتن. این پیامبر که پیامبر رحمت است، پیامبر امید است، پیامبری است که موجب تکامل بشر شده است، خیلی حق دارد خصوصا به حوزه های علمی، به روحانیت، ماهایی که سر سفره پیامبر و فرزندان پیامبر به عنوان حافظان معارف پیامبر و اهل بیت علیه السلام نشستیم، لذا این عید بزرگ بسیار مبارک است و ماها هر جا هستیم در این چند روز باید اون حقی که پیامبر بر این جامعه بشری دارد بر اساس روایات و آیات متذکر بشویم که حقیقتاً اگر پیامبر نیامده بود دیگه هیچ چیز نبود. شما در بین اهل سنت ملاحظه کنید این نورانیتی که ما الان مشاهده میکنیم از اسلام همش به برکت این کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت است. گنجینه اسرار بشریت این کلمات نورانی است که از پیامبر و اهل بیت رسیده. اگر نسوزانده بودند احادیث پیامبر رو در زمان اولی و بلافاصله بعد از چند روز از ارتحال پیغمبر، وضع ما بسیار بهتر از این بود. اما منتی که اسلام بر ما گذاشت این بود که پیامبر دو چیز را گذاشت: اینی تار کن پی کم و فقلین، کتاب الله و اطرتی، کتاب و بیان این کتاب، مفسر این کتاب که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند. خدا می داند ما حوزه های علمیه و علما و فقهای شیعه بر سر چه سفره پر نعمتی نشسته ایم، سفره ای که نعمت کلمات نورانی اهل بیت در این سفره گذاشته شده. شما میبینید که در همین بحث اطعمه و اشربه ما در یک مسئله فرعیه نزدیک به 20 روایت رو فقط مرحوم حر عاملی از اهل بیت علیهم السلام نقل کرده، بیش از 20 روایته. اگر شما بخواید در همین مسئله فرعیه روایات پیدا کنید حدود 100 تا روایت گلچین کرده، تکرارهاش رو حذف کرده. این چه نعمت بزرگی است که پیامبر برای تکامل بشری آورد. و میبینید که همه اهل بیت عصمت و طهارت رو اینها سعی کردن، بنی امیه و بنی العباس و بنی مروان سعی کردن اهل بیت رو تارومار کنن، فرزندان اهل بیت رو تو کوه و دشت تعقیب میکردن و به شهادت میرسن. برید این امامزاده ها رو ببینید آدم چقدر متأثر میشه. در این تقریبا حدود آران و بیدگل، یا اگر بخوام بهتر بهتون آدرس بدم، این مشهد اردهان رو به سمت دلیجان وقتی برید سمت چپتون یه امامزادهی هست که دختر 9 ساله امام جواد علیه السلام اونجا دفن. خدا میدونه چه نورانیتی اون منطقه به برکت این بانوی مجلله هست، بی بی زبیده. حتما حالا در ایامی که برف و اینها نیست وسیله داشتید برید ببینید چه عظمتی. حدود 200 تن از بانوان منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت اینها وقتی که مورد تعقیب دشمن و حکومت طاغوت بودن اینها از بین این کوها عبور میکردن که بیان یه جور خودشونو به شیعیان قوم برسونن، مأمنی پیدا بکنن. در این کوها اینها محاصره شدن و این 200 زن یک جا به شهادت رسیدن و دختر امام جواد علیه السلام 9 ساله روی یک کوه با 2 بانوی دیگر که اون 2 بانو معلوم میشه که این صبیه امام جواد رو میخواستن از این 200 جدا کنن که بتونن از این معرکه فرار کنن، این 3 تا رو پیدا میکنن و به شهادت میرسونن. فکر میکنید دشمن چرا اینجور میکرد؟ برای اینکه اونها اعتقاد به جاهلیت داشتن، اونها دشمن پیغمبر بود. خب ما به عنوان بیان کننده معارف این پیغمبر و اهل بیت هستیم و خدا میداند که ما بر سر چه سفره پرنعمتی که این اهل بیت عصمت و طهارتن قرار داریم. شما اکثر اصول و قواعد اصول برخواسته از روایات اهل بیت عصمت و طهارت هست. اکثر قواعد اصول شما در همین باب استصحاب ملاحظه بکنید، ببینید روایاتی که استصحاب با این عظمت رو در فقه ما مستدل و محکم کرده، ببینید روایات صحیح از اهل بیت عصمت و طهارت. اصلا فقه رو و معارف دین رو از بنبست خارج کرده روایات اهل بیت عصمت و طهارت. شما فکر میکنید چرا اهل سنت رو به استحسان آوردن، چرا رو به قیاس آوردن؟ به خاطر اینکه دستشون کوتاه از اهل بیت عصمت و طهارت و این افتخار به نام شیعه و علما و فقهای شیعه ثبت شده و با استحکام در مباحث علمی و اصولی راحت باب اجتهاد مفتوح است. شما در اهل سنت باب اجتهاد مسدوده، اونا در قالب حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی فقط باید حرکت کنن. اون اشعاری که زمخشری گفته است ملاحظه بکنید در کتاب کشاف، چون شاعر بوده زمخشری، زمخشری ادیب بوده، اذا سألو عن مذهبی لم ابه بهی و اکتمه کتمانه لی اسلمو، اگه به من بگن به کدام یک از مذاهب اربعه‌ای، من نمیگم و اکتمه کتمان میکنم، چون کتمان کردن آبروی اسلام رو بهتر حفظ میکنه از اون کاری که این 4 مذهب کردن. وقت یکی یکی میگه اگه مالکی بشم، شافعی بشم، حنبلی بشم، حنفی بشم، ناچارم مثل اینها خوردن سگ رو جایز بدونم با اون که حرام است، خوردن نوعی شراب که به نام قلاس معتقد شوم با اون که خلاف قرآن کریم است، مجبورم نکاح با دختر رو جایز بدونم با اون که حرام است، و مجبور میشم برای خدا قائل به تجسم بشم با اون که خدا جسم نیست. ببینید اشعارو در اون کتابی هم که بایسته ها و دانسته ها من نوشتم، این اشعار زمخشری رو در همون مقدمه کتاب آوردم. انسان میبینه که واقعا اینا بیچاره شدن. وقتی خود علامه زمخشری بزرگ مفسر اهل سنت بیاد بگه که من روم نمیشه بگم به کدام مذهبم، چون اینا همه خلاف رفتن، و ان قلت من اهل الحدیث و حزبهی، اگه بگم من کلمات پیغمبر و اهل بیت رو میخونم طبقش عمل میکنم، یقولون تیسون تیسون لیس یدری و یفهمون، این اهل سنت جمع میشن میگن زمخشری تیس، تیس یعنی گاو، یک گاویست که لیس یدری و یفهم، درک و فهم ندارد. تعجب تو من هاز از زمان و اهلهی الا انه هم لا یعلمون و اعلم، میگه خیلی سینم پره نمیتونم، لذا این چند دقیقه رو اداء دین به ساحت مقدس پیامبر و اهل بیت علیهم السلام خواستم بکنم. خب عرض ما در باب اقل و اکثر ارتباطی بود که امام قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که اگر اقل و اکثر ارتباطی از قبیل جزء و کل باشد یا از قبیل مطلق و مشروط جنس و نوع و ماهیت و افراد از این قبیل اقل و اکثر اگه پیدا کردید در این دو بخش جای براءت است، شک و شبهه‌ای هم نیست. اما اگر از قبیل اسباب و محصلات و مسببات بود اونجا نه براءت عقلی است و نه براءت شرعی. تا آخرین عرایض ما دیروز به اینجا ختم شد که در اینجا هم که اقل و اکثر شما از قبیل محصلات است هم براءت عقلی جریان دارد و هم براءت شرعی، چون ادله براءت عقلی میگه قبح عقاب بلا بیان و اینجا هم بیان نسبت به جزء زائد بر اقل نیست، پس مجرای براءت عقلی است. براءت شرعی میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون و اینجا جزء زائد بر اقل مما لا یعلمون است، چون لا یعلمون یعنی لا یعلمون تفصیلا، اجمال که به درد نمیخوره که. و چون مصداق و موضوع ما لا یعلمونه لذا حدیث رفع هم جریان دارد با همه مباحثی که داشت. در بخش آخر فرمایش امام این هست که امام فرمودن که اگر اقل و اکثر شما در امور خارجیه و در شبهات موضوعیه بود، ببینیم آیا اونجا اقل و اکثر جریان دارد یا جریان ندارد. امام می فرمان که شما باید نگاه کنید ببینید اون چیزی که مولا خواسته است از قبیل عام استغراقی است یا از قبیل عام مجموعی. عام استغراقی چیه که حالا با عام اصولی هم تعبیر میشه از عام استغراق. اون چه که از نظر الفاظ موجب عمومیت میشود مثل جمع محلای به الف و لام، اما کلی و با درجه ای از اهمال، مثل علما که این علما محلای به الف و لام میشن، مولا بگه اکرم العلما، اون وقت ما برامون امور خارجیه شبهه بشود. نمیدانم کسی که علم طب دارد اینم عالمه یا نه، آیا میتونم اینا ببرم تحت سیطره العلماء یا علما فقط فقها هستن؟ اون روایت رو دیدید شما در اصول کافی، یه روایت هست که پیامبر در باب علم در همون دهلیز باب علم در اصول کافی این روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه و این روایت سندش هم صحیحه. و زراره نقل میکنه میگه روزی پیغمبر دخل المسجد، حالا از نظر عبارات یه اشکالاتی داره ها، روایت رو که بگم اشکالاتش هم عرض میکنم. دخل المسجد، خب دخل لازمه، باید فعل مسجد باشه. پیغمبر وارد مسجد شدن، فاذا اطاف رجلا، وقتی وارد شدن حضرت دیدن که مردم گرد یه آدمی جمع شدن، فرمودن ما هازا. خوب میدونید شما برای ذوی العقول من استعمال میشه نه ما، اینم باز یه اشکال ادبی است که در این روایت هست. حضرت فرمودن چیه، نگفتن کیه. به حضرت عرض کردم که یا رسول الله هازا رجل علامه. پیغمبر فرمودن شما به کی میگید علامه؟ گفتن من عرف به اشعار العرب و تاریخهم و وقایعهم. کسی که تاریخ و شعر و نسب اعراب رو بدونه ما بهش میگیم علامه. حضرت فرمودن هازا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاه النفع و الفضل. حضرت فرمودن اینا علم نیست، نه علم شعر، نه دانش شعر، نه دانش رجال و نسب و نه دانش تاریخ، اینا علم نیست. این علم ها نه منفعت اخروی برای این شخص دارد، نه کسی که نداند ضرر جدی می کند. انما العلم ثلاثه، علم سه چیزه: علم اعتقادات، علم احکام و علم اخلاق. و ما خلاه و نفع و الفضل. حالا مولا به شما گفت اکرم العلماء، اطعم العلماء. این علماء شامل کسانی که علم طب دارن میشه، شامل کسانی که علم ریاضی دارن میشه، علم فیزیک دارن میشه، جونه؟ بله. حالا از خب ببینید الان چیکار میشه کرد. ما که الان نمیخوایم این حرفا رو تایید کنیم، شک میکنیم، منشأ شک رو میخوام بگم که چرا شک میکنیم. چیکار کنم من؟ اکرم العلماء، این همه دانشمند، این همه عالم، این همه انسانهای برجسته. در تایید فرمایش ایشان یه روایت از امام صادق علیه السلام هست که لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیها فی امر دنیاهم و آخرتهم. هر جامعه و قبیله نیاز به سه تا چیز دارن که اگه نباشد اینا مزمحل و از هم متفرق میشن: فقیه، عالم، ورع. ببینید بلا فاصله بعدش طبیب، بصیر، ثقه، امیر، خیر، مطاع. تو بعضی نسخ هم داره خیر مطاع. بله، ما دانشمندان علم طب داریم، دانشمندان فیزیک داریم، دانشمندان شیمی داریم، دانشمندان ریاضی داریم. آقا اکرم العلماء شامل اینا میشه یا نه؟ امام قدس سره میگن اگر عام شما عام اصولی و استقراقی شد، یعنی جمع محلای به الف و لام، اینجا شما عقل رو بگیرید و در جزء زائد که اقل به اضافه یه جزء زائد، یعنی همون اکثر، اونجا براءت جاری کنین، مشکل هم نداره. اما اگر عام شما عام مجموعی شد، مولا گفت اکرم کل عالمه، نصر شد نه ظهور. امام میخواد بگه در عام استغراقی ظهور است عمومیت، اما در عام مجموعی نص. فرق بین نص و ظاهر خیلی زیاده. این اکرم کل عالمه یعنی اکرم زیدن العالم که فقیهه، اکرم امرن العالم که علم طب میدونه، اکرم بکرن العالم که فیزیک میدانه. همه اینا رو باید اکرام. اگر بخوای فقط فقیه رو اکرام بکنی با این نصی که کل اشاره و صراحت بر اون داره، شما وظیفت رو انجام ندادی. لذا امام میفرما ما در اونجا که امورات خارجیه هست و شبهات موضوعیه، اگر دیدیم از نوع عام مجموعیه، نمیتونیم بسنده به عقل بکنیم و براءت از اکثر پیدا کنیم. براءت نه عقلیش نه شرعیش در جزء زائد و در اکثر در عام مجموعی جریان ندارد، باید احتیاط بکنیم. اما در عام استغراق اینطور نیست. خب این حرف خلاف اون چیزی هست که شیخ انصاری میگه، خلاف اون چیزی هست که مرحوم آخون میگه و فقها بخشی مخالفه با این حرف هستن. چه بکنیم؟ من یه عرض اینجا دارم، شما این عرض حقیر رو ملاحظه بکنید، ببینید این حرف درستیه یا نه. امام در اینجا بحث رو بردن در بحث الفاظ و اینجور استفاده کردن که عام مجموعی نص بر عمومیت هست نسبت به اون جزء زائد، اما عام استغراقی نص نیست. ما اختلافی نداریم با امام و هیچ فقیهی اختلاف با امام اینجا نداره. چطور؟ برای اینکه اگر الفاظ ما قرینه داشت و نصی داشت بر اکثر، این اصلا جای شک و شبهه نیست. اگر الفاظ دلالت کرد، آقا اگر اکرم کل عالمین یعنی اکرم زیدن العالم فی الفیزیک و بکرن العالم فی الطب و امرن العالم فی الفقه الاسلامی، اگر این لفظ این دلالت رو داره، اصلا چکونه برای چه اقل و اکثر؟ اصلا اینجا بحث اقل و اکثر نیست، ما در شبهات داریم بحث میکنیم. حالا شما عام مجموعی نه، یه قرینه در عبارت پیدا کردید که بابا این حاجی که از مکه آمده است میگه امروز روز سومه، اطعام بده به یه آدمی، بعدم 100 تا صندلی هم خبر کرده میگه اینا را بچین. و وقت مستخدم این حاجی بیاد بگه که گفت به یه آدمی بده دیگه، را همین بغلیمونو میگیم بیاد. خب این 100 تا صندلی یعنی چه فرق؟ مگه خبردار نشدی 150 تا قضا دستور داد بپزن؟ اگر شما لفظ ما و الفاظ ما و بیان ما با نصش با قرائنش شبهه ما را برطرف کرد مثل عام مجموعی، اینجا اصلا شبهه نیست. اینجا شیخ انصاری مرحوم آخوند خراسانی، حتی آیت الله بروجردی قدس الله نفسه و زکیه که قائل به براءت عقلی و شرعی است در تمام اقل و اکثرها، اینا همه مطیع میشه. بنابراین این بحث اصلا خارج از بحثه. بله به عنوان تتمیم و تکمیل بحث و اشاره و کنایه به بحث، بحثش مطرح بشه طور نیست. اما در عام استقراقی که شبهه ما باقی است، برای چی براعت جاری بکنیم؟ برای اینکه مجرای قبح عقاب بلا بیان است، مجرای رفعه است. حرف امام درسته. پس بنابراین اونچه که برداشت می شود از این چهار بخشی که امام فرمودن، بخش چهارمش که اصلا خارج از شبهه است، یعنی عام مجموعش اصلا شبهه نداریم، در عام استقراقش هم که امام همونی رو میگن که فقها ها گفتن، اکثر فقها ها گفتن، ما مشکلی نداریم. فقط بحث ما با امام قدس الله نفسه و زکیه در اونجاییه که اقل و اکثر از قبیل اسباب و محصلات که در اونجا معتقدیم هم براعت عقلی جریان دارد هم براعت شرعی. فتلق حسر الهونا، که در اقل و اکثر ارتباطی مثل اقل و اکثر استقلالی، همان گونه که شیخ انصاری و اکثر فقها ها گفتن، در اکثر براعت عقلی و براعت شرعی جریان دارد و مرحوم آخوند هم که در ارتباطی میگه شرعی جریان دارد براعت عقلی ندارد، ما حتی براعت عقلی هم اگر داشت اول استناد به براعت شرعی میکردیم. ما تا براعت شرعی داریم لازم نداریم بریم سراغ براعت عقلی. بنابراین قائل به براعت هستیم و هیچ شک و شبهه‌ای در این زمینه نداریم. خب بحث فقهای معاصر هم جمعشون اعتقاد به همین مطلب دارن و حتی از مرحوم نائینی و مرحوم نراقی هم مباحثی رو نقل کردن، اونها هم دور از این مبنا و از این فتوا نیستن. بنابراین در اقل و در مجرای احتیاط که گفتن جایی که علم اجمالی به تکلیف داریم بین اطراف شبهه و شک ما در مکلف و به هست، اگر اطراف شبهه متباینن بودن مجرای احتیاط است، اما اگر اقل و اکثر بودن چه استقلالی و چه ارتباطی، مجرای براعت عقلی و براعت شرعی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.